آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز، سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید هم باشم.
سلام
هم
به آوای تیوان. سلام
به شما هم به خیلی جناب تیوان.
شما به همیه
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنویم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه باران خواهید شنید. نمایش هفت خان هملت و نویسنده و کارگردان این اثر محمد جواد سجادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانواده بزرگ تیوال.
خب جناب سجادی عزیز، قبل از اینکه وارد نمایش شما بشیم بریم سراغ هملت، نگاهتون به هملت چگونه بود؟
واقعیت اینه که هملت اینقدر گستردگی داره که خیلی از ابعاد خیلی متفاوت و متنوعی میشه بهش نگاه کرد. رویکردی که ما توی این نمایش داریم یک رویکرد پارودیک و در واقع تلفیق با نمایش‌های آیین سنتی ایرانیه و بر مبنای اون تحلیل‌های زیادی که نسبت به کار داشتیم و مدت زمان زیادی که روی کار در واقع نمایشنامه کار کردیم به این نتیجه رسیدیم که برخلاف شیوه ظاهری و در واقع روی ظاهری این نمایش که کاملا تراژیک به نظر میرسه، میتونیم از اون یک فرم کومیک و پارودیک استخراج بکنیم و ما هم تو همین راستا فعالیت کردیم.
تلفیق این نمایش کلاسیک، خب همه نمایشنامه هملت رو با اون اتفاقاتش میدونیم و نمایش‌های ایرانی که اکثرا نمایش‌های شادیاورند، حالا ما اگه تعزیه رو حذف بکنیم از نمایش‌های ایران اکثرا نمایش‌های شادیاورند، این تلفیق رو چگونه انجام دادید؟ فکر می‌کنم کار به صورت کارگاهی باید شکل می‌گرفته دیگه.
دقیقاً همینطوره، کار کاملا به صورت کارگاهیه، توی یک جریان و پروسه 15 ماهه شکل گرفته، حالا نه به صورت مداوم ولی خب 15 ماه روی این کار شده. ما به صورت در واقع هر کدوم از نمایش‌های ایرانی رو جدا اتود زدیم، کار کردیم روش و قابلیت‌های اونا رو استخراج کردیم و با این در واقع روی کرد کار رو پیش بردیم که بتونیم قابلیت ها و پتانسیل های نمایش ایرانی رو برای ارائه و عرضه های و در واقع تلفیق با نمایش های غربی و به صورت خاص کلاسیک غربی بسنجیم و به نظرم خیلی اتفاقا قابلیت و پتانسیل این قضیه رو دارند، به شرط اینکه محدودیت های موزهیشون رو کنار بذاریم و بتونیم اونها رو توی یک روند آداپتاسیون و مدرن سازی در واقع قرار بدیم.
بستر نقالی چرا انتخاب شد؟ خب اساسا نقالی شیوه و نوع اجرای یک نمایش رو داره، قاعدتا پتانسیل این قضیه رو داره، ولی برای این نمایش چطور از نقالی استفاده کردین در کنار چند نمایش دیگر از نمایش ایرانی؟
همونجور که اشاره کردین خب نقالی به عنوان بیس قضیه قرار میگیره. نقالی خب در واقع وقتی ما به پارامترهای نقالی رجوع میکنیم متوجه میشیم که خیلی بستر مناسبی رو داره برای این قضیه. در واقع با توجه به اون فرم هایی که حالا اصلا کلن توش نمایش های ایرانی وجود داره که خیلی مبتنی بر اون کارکتر اصلی که حالا به عنوان نقال یا در واقع اجرا کننده های نمایش های ایرانی قرار میگیره، نقالی تو این قضیه قدرتمندتره و خیلی مبتنی بر روایت و خیلی مبتنی بر مباحث بیانی هستن و ما با توجه به پتانسیل بچه ها و ظرفیتی که حالا وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که مهمترین و بهترین در واقع بستری که میتونه انتخاب کنیم بستر نقالیه.
خب خیمه شب‌بازی هم به کار شما وارد میشه، این اتفاق رو بفرمایید، چرا خیمه شب‌بازی رو وارد این بستر میکنید؟
ما توی قسمت اوفیلیا در واقع با بحث خیمه شب‌بازی روبرو میشیم که خب خیلی تحلیل های نشان شناسی میشه در واقع در مورد این قضیه گذاشت به عنوان یک عروسک خیمه شب بازی که ما اوفیلیا رو در واقع اونجوری انتخاب کردیم و توی نمایش واقعا توی خود نمایشنامه این قضیه خیلی وجود داره و اگه ما بخوایم تحلیل کنیم نسبت به کاراکتر اوفیلیا میتونیم به همچین در واقع تحلیل رسیدیم که کاراکتر اوفیلیا تو جریان نمایش هملت خیلی تحت تاثیر پدر و در واقع کلادیوس قرار میگیره و به نوعی بالچه دست اینها قرار میگیره و احساس کردیم که باز توی در واقع مابعضاهای نمایش ایرانی این بهترین گزینه برای انتخابه.
نکته جالب دیگه ای که حالا در این تلفیقی که شما انجام دادید صورت گرفته حضور یک فرد هست که بیشتر حرکات فرم انجام میده و افکت زنده رو روی صحنه اجرا میکنه. در کنار این حرکات تقریبا غربی داره این آدم و انجام حرکات غربی میده به صورت صامت. از این اتفاق بفرمایید، حضور این آدم در کنار حالا دو نقالی که دارن داستان رو روایت میکنن.
خب ما احساس نیاز کردیم زمانی که تمرینات شروع شد آغاز شد متوجه شدیم که فقط صرفا حضور دو نقال نمیتونه خیلی اگر پیش برنده هم باشه در جذابیت های بصری و تصویری ما در واقع یک سری نقص ها وجود داشت. ضمن این که به لحاظ یک نواختی که خیلی جاها نقال هایی که ما باشون روبرو هستیم در واقع روبرو میشیم، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر از مبحث فکر استفاده بکنیم باز میتونیم به جذابیت های در واقع شنیداری کارمون هم خیلی بیشتر اضافه بکنیم و همچنین این که به هر حال نمایشنامه هملت ما داریم کار میکنیم، هر چند دور و شاید نزدیک به نوعی، ولی نیازه که یک مدرن سازی اتفاق بیفته و به هر حال یک رگه های از اون جریان غربی هم وارد این نمایش ها میشه. لزوما این نیست که ما از تمام نمایش های ایرانی فقط صرفا استفاده بکنیم، تلفیقی از این نمایش هاست. ما به فراخور نمایش حتی یک جاهای خوب از در واقع حرکات موزون اسپانیایی استفاده میکنیم، گرچه باز وچه پارودی که خودش رو رعایت میکنه یا حالا دنسای دیگه که توی فرهنگ‌های مختلف وجود داره استفاده کردیم و در کل یک تلفیق کلی انجام شده، ولی بیس و سر اصلی گذاشته نمایش ایرانی.
حالا نکته دیگه که وجود داره این استش که ما هملت رو داریم همون داستان رو میبینیم، هیچ دخت و تصرفی درش نشده، اما یه مقدار ایرانیزه شده، اینطور نیست؟
کاملا همین جوره، هدفم همین جور بوده. در واقع ما حتی فیدبک هایی که گرفتیم توی جریان اجراهای متفاوتی که داشتیم به نتیجه رسیدیم که تماشاگری که تاکنون اسم هملت رو هم نشنیده یا حتی رده های سنی پایین خیلی خوب با این کار ارتباط برقرار کردند و به نظر میرسه همون شعاره و در واقع جمله همیشه‌ای که ما از خیلی از بزرگان خودمون توی فرهنگ خودمون و سایر فرهنگ‌ها در واقع شنیدیم که هر چه بومی‌تر عمل کنیم ظاهراً جهانی‌تره و ظاهراً جهان‌شمول‌تره و ارتباط بیشتری با تماشاگر برقرار می‌کنه. این صدق می‌کنه در مورد کار ما و ما با فیدبک‌های متفاوتی که گرفتیم از جاهای متفاوت متنوعی که داشتیم این نتیجه رسیدیم که در واقع این ارتباط توی طیف‌های مختلف، توی قشرهای مختلف، هم از تئاتری‌ها و آدم‌های در واقع غیر تئاتری، من لفظه حالا عامو خیلی به کار نمی‌برم، غیر تئاتری‌ها هم به شدت جذب شدن و ارتباط برقرار کردن که معمولاً تو اون شکل و شمایل کلاسیک و مدل‌های دیگه این اتفاق نیفتاده.
ببینه ما الان یک بستری داریم، یک نمایشنامه‌ای داریم، یک بیسی داریم به نام هملت که اونا اومدیم تبدیلش کردیم به یک نمایشی که الان داریم میبینیم هفت خانه هملت است. اتفاقی که افتاده اینه که جان نمایش هملت حفظ شده، اما پیام نمایش هملت هم تونستی نگه داری یا خیر؟
باز این برمیگرده به تحلیل‌های متفاوتی نسبت به این کار وجود داره، تم‌های متفاوتی که نسبت به این کار توی تحلیل‌های متفاوت وجود داره. ما تمام تلاشمون این بوده که اون وفاداریمون رو حفظ بکنیم، انجام بدیم، ولی واقعیت این که با تمام تلاش که انجام دادیم ولی به هیچ وجه دست و بال خودمون رو نبستیم برای قضیه که در واقع این پیام لزوماً انتقال داده بشه، پیامی که شاید تازه اون پیام اصلی نمایشنامه هملت از منظر شخصی من صرفا باشه. ولی اگر طبق تحلیل نزدیک به هم تم اصلی هملت که تردید هست و در واقع اون هامارتیا و ضعف تراژیک هملت در واقع اون معمولا گفته میشه، ما به نوعی و باز دارم میگم از وجه پارودی که این قضیه و شوخی هایی که بین خوردن و نخوردن و چیزهای دیگه‌ای که وجود داره توی کار سعی کردیم به این قائل باشیم.
دقیقا همین شوخی ها، این یک لبه مرزی ما داریم توی نمایش شما که بعضی جاها دیگه احساس میشه که دیگه داریم میریم به سمت شوخی هایی که حالا اندکی فقط خنده آورند و هیچ چیز دیگه ای بنیان دیگه ای ندارند، ولی باز این فرمون رو ما میبینیم که حفظ میشه و برمیگردیم تو مسیر اصلی. از این اتفاق که چقدر کنترل کردیم مسئله رو که حالا شوخی های خیلی تئاتر آزادی نیفته؟
خوشبختانه من بعد قبل از هر چیز اینو بگم که اینقدر زمین زیر پای ما محکم هست و نمایشنامه حملت اینقدر قدرتمند هست که خود اون نمایشنامه در واقع ما رو هدایت میکرد و خیلی ما دست و پا و تلاش عجیب غریبی نمیکردیم برای اینکه این مسیر رو گم نکنیم. این اولین قضیه. و دومین قضیه که وجود داشت، مطمئناً شما وقتی با یک نمایشنامه کلاسیک غربی که همه چیز سر جاش هست و درست نوشته شده در واقع روبرو میشین و قرار یک اتفاق جدید رو پایه‌گذاری بکنی و استفاده بکنی از نمایش‌های ایرانی، طبیعتاً توی مراحل اول یک جاهای آزمون و خطا داریم، ممکنه یک جاهای نزدیک بشین، چون یک بخش اعظمی از نمایش‌های ایرانی هم همونجوری که اشاره کردم نمایش شادی آوره که لزوماً برای قضیه در واقع خنده آوری و شادی آوری استفاده می‌شدن. ما یک جاهای مجبور بودیم به اون سمت و سو بریم، ولی تمام تلاشمون رو کردیم که به قول شما از مسیر خارج نشیم و وارد دنیای کارهای آزاد یا اصطلاحاً کارهای لوده نشیم.
حالا اتفاق دیگری که میفته موسیقی کار هست. ما در موسیقی کار ببینیم که همونقدر که در اصل اثر و در نمایش نامه و نمایش شما میبینیم، موسیقی هم به این سمت رفته. از این اتفاق بگید، تلفیق یک ساز کلاسیک غربی و یک ساز سنتی خودمون.
کاملا همینجوری که اشاره فرمودین، ما دقیقا طبق همون تلفیقات استفاده میکنیم از سازهای غربی و شرقی و به طور خاص ایرانی و غربی. ضرب رو داریم به عنوان نماینده در واقع موسیقی ایرانی و حالا گیتار به عنوان شاید مهمترین نماینده موسیقی غربی، چون حالا کار به صورت مینیمالیستی هست توی صحنه پردازی و توی لباس پردازی. توی موسیقی هم سعی کردیم همین قضیه وجود داشته باشه، به خاطر همین کلا از دو تا ساز استفاده کردیم و این اتفاق افتاده خیلی آگاهانه. بچه‌ها با اون درایت و در واقع تحلیل متفاوتی که نسبت به کار داشتیم به این نتیجه رسیدیم که همین دوتا ساز کفایت میکنه و این تلفیق در مورد موسیقی اتفاق افتاده. حتی یک جاهایی توی کار ما سعی کردیم این تقابل شرق و غرب وجود داشته باشه، یک جاهایی به تنهایی فقط ضرب کار خودش انجام ده، یک جاهایی به تنهایی گیتار و یک جاهایی بسیار زیاد و عمده از کار هم به صورت تلفیق اتفاق میفته.
خب جناب سجادی عزیز، اگه موافق باشین با اینکه شنوندگان ما یه مقداری فضاشون عوض بشه، اندکی از موسیقی کار رو به صورت زنده براشون بزنیم بنوازیم که بشنوند و بعد ایشالله به امید خدا ببینیم. فقط نوازنده گیتارمون آقای
مجید ابراهیمی
و
محمد رضا معتمدی.
بسیار عالی، ما آماده ایم که بشنویم هنرنمای شما عزیزان. در طول کار آهنگ نمایشه خیمه شب‌بازی، آهنگ‌های ایرانی خودمون استفاده میشه در اثر شما. از این اتفاق بگید، این ایده از کجا به ذهنتون رسید که این فعالیت رو اینگونه انجام بدید که از موسیقی‌های صرف خود این نمایش‌های ایرانی هم استفاده بکنید؟
من برای جواب این سوال یکم برمیگردم به قبل‌تر از اصلا شکل‌گیری جریان هملت، و اون هم این که ما زمانی که یک گروهی رو تحت عنوان گروه زاوش توی شهرستان نجف به دستان پای گذاری کردیم، بنای گروهمون بر این قرار بود که روی تمام نمایش‌های ایرانی به طور خاص یک تمرکز خاصی انجام بدیم و رونها در واقع تودهای مختلف رو اجرا بکنیم با سازهای متفاوت، با شکلهای جدید، با شکلهای متفاوت. تو این قضیه واقعیت یکم ما قدرتمند شده بودیم به واسطه اون تمریناتی که انجام داده بودیم و اون اتوتایی که بچه‌ها ارائه داده بودند. این اتفاق افتاده بود. ما حتی خب تو جشنواره متفاوت نقالی و نمایشگاه عین و سنتی شرکت کرده بودیم و همونجور که گفتم تو این قضیه کم بچه‌ها به لحاظ خلاقیت، ایده و شکل‌های اجرایی متفاوت به قدرت رسیده بودند و به خاطر همین خیلی برای ما کار سختی نبود. گرچه شما زمانی که یک پروسه 15 ماهه تمرینی رو دارید تقریبا تمام چیزها رو فرصت دارید که تست بکنید و در جریان این در واقع کار که به صورت کارگاهی انجام شد و این زمان زیادی که از همه گرفت، این اتودهای مختلف اونقدر انجام شد، اتودهای مختلف سر و پوش سر هم اتفاق افتاد تا بالاخره به این شکل نهایی رسید.
جالب اینجاست که در دکور و در طراحی نور شما ما به همونطور که اشاره کردید به صورت کاملا مینیمال یه سری اتفاقات رو می‌بینیم. حتی در بستر نوری ما بعضی جا از نورهای موضعی می‌بینیم شما استفاده می‌کنید و حالت میدانی به نمایش میدید که حس و حال اون نقالی هم اندکی حفظ بشه. از این دو تا اتفاق بگید، شما می‌تونید در بستر دکور فضای بیشتر یا از نقاشی‌ها و اینها استفاده بکنید اما این کارو نکردید و در بستر نور هم می‌تونید از نورهای بیشتری استفاده کنید. از این اتفاق برای شنوندگان بفرمایید.
واقعیت خب همین قضیه که فرمودین کاملا صدق میکنه. ما کاملا توی صحنه پردازی و در واقع نور پردازیمون این قضیه مینیمالیست بودن قضیه کاملا مد نظرم بود. باز دلیل داره، ما حتی توی اکسسواری که بچه استفاده میکنن فقط میبینیم که 3 تا چوب دستی منتشه‌ای که در واقع وجود داره استفاده میشه و این به نوعی جزء مشخصهای نمایش ایرانیه. یعنی شما زمانی که با یک نقال هم طرف هستید میبینید که خودش هست و نهایتاً یک چوب دستی و تمام روایتها رو به واسطه اینها انجام میده. یا توی نمایش های فرزن شادی آورمون، گرچه خب توی تزیه قضیه کلا متفاوت میشه و اون بچه سمبولیک نمایش پیدا میکنه به دلایل آینی و دینی بودن اون قضیه کلا متمایزه که خب به همین دلیل ما سمتوسی اون قضیه نرفتیم. اما چیز دیگه که وجود داشت اینه که شما توی نمایش های مدرنی که حالا در واقع میبینید متوجه میشید که لزوماً صحنه پردازی و استفاده از دکورهای عجیب و غریب و زیاد از حد به شرطی در واقع صادقه و درسته که توی بستر کار قرار بگیره. ما هر دکور و هر اکسسوار اضافی که وارد کار میکردیم و اینها رو هم اتود زدیم و تست زدیم، دیدیم به نوعی دست و پاگیره، هم چون که فضای کار ما بسیار فضای اکتیویه و هر در واقع وارد کردن هر کدوم از اینها به نوعی به کار ما ضربه میزنه.
اوضاع احوال تئاتر نجف آباد و اساساً تئاتر اصفهان چطور؟
تئاتر اصفهان مثل تئاترهای مثل استانهای دیگه حالش بسیار بد و وخیمه و متاسفانه اگر امروز اتفاقی افتاده که یک گروه از شهرستان بیان تهران و یک اجرایی رو برن، یک مصائب و سختی بسیار زیادی رو تحمل کردن تا به اینجا برسند. کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترینشون قضیه مالیه. قضایایی که توی این مسیر، سختیایی که توی مسیر برای ما ایجاد شد بسیار زیاد بود، نه تنها اینجا بلکه ما توی استان خودمون هم به عنوان تئاتری ها متاسفانه غریبه ایم.
خب شما که در جشنواره استانی فجر حضور داشتید که پس یعنی حمایت نشده از سمت استان اصفهان؟
نه متاسفانه هیچ حمایتی نشد. ما حتی زمانی که کار ما به عنوان کار برگزیده جشنواره فجر در واقع معرفی شد، قرار بود که از مرکز هنرهای نمایشی در واقع اصفهان، از ارشاد اصفهان فیلم های جشنواره رو برای مرکز هنرهای نمایشی بفرستن تا اونجا داورا ببینن و انتخاب کنن. هیچ کدوم از کار اتفاق نیفتاد. من خودم فیلم کارو گرفتم، آوردم اینجا رایت کردم و فقط کار خودم هم نبود، در واقع یه کار دوم هم معرفی شده بود، من اون کار رو هم خودم پیگیری کردم انجام شد، مرکز به کار من است، من اونو پیگیری کردم که بیاد اینجا و در واقع فیلمشون رو ارائه دادم و تمام مراحل خودم پیگیری کردم. هیچ گونه حمایت مالی یا هر مدل دیگه که شما تصور کنی وجود خارجی نداره و همین الانش هم هیچ حمایتی باز وجود نداره و متاسفانه انگار آدم ها توی اصفهان، آدم هایی که مسئولیت دارند، خوابند و هیچ ربطی به تئاتر ندارند.
ما خیلی زمان کمی داریم، ولی خب بحث تئاتر اصفهان و اساساً تئاتر شهرستان ها بحث بسیار گسترده که خوبه شنوندگان ما در خانواده بزرگ دیوال اندکی باهاشون آشنا بشن. در نتیجه من 2-3 دقیقه وقت اضافه از دوستان میگیرم. ببینید الان هر کس که از استانهای دیگری وارد تهران میشه، چون اینجا بسترش هست و تئاتر اجرا میکنه، همین نکته رو بهش اشاره میکنه. مگر پتانسیل تئاتر استانهای دیگر چقدر هست؟ و اساسا من کاری به استانهای دیگر ندارم. استان اصفهان چقدر پتانسیل تئاتر داره؟ چقدر اجرای عموم داره؟ چقدر مخاطب داره که حالا مثلا باید که رسیدگی بشه و تئاترش پویاتر و بهتر پیگیری بشه در خود استان؟
خب قطعاً تئاتر اصفهان یک تئاتر خاص و ویژه‌ایه به خاطر اون سابقه‌ای که داره و اصلا مکتبی که داره تحت عنوان مکتب اصفهان و آدمایی که توی این تئاتر فعالیت کردند. باید به طور خاص به تئاتر اصفهان نگاه کرد و شاید یکم متفاوت بشه از تئاتر سایر استان‌ها که البته هر استانی محترم و جایگاه خاص خودش داره. اما قضیه اینه که تعداد افراد تئاتری که توی اصفهان وجود دارند بسیار زیادند، روز به روز داره بر این تعداد افزوده میشه. علاقمندایی که در حوزه های متفاوت تئاتری، نه لزوما بازیگری که خب بیشترین گرایشو داره، ولی حضور دارن، وجود دارن و اینها میخوان فعالیت بکنن، ولی با توجه به شرایط مالی که وجود داره، بودجه های بسیار اندکی که شاید واقعیت خود متولیان این قضیه هم خیلی مقصر نباشند، ولی سوای این قضایای مالی که همه چیز رو متاسفانه به این قضایای مالی اینها ختم می‌کنند، ما نیاز داریم و انتظار داریم که حداقل در واقع امکانات اجرا که میتونه یک سالن خیلی کوچیک و خصوصی باشه، میتونه اجازه اجرا باشه، اصلا اجازه اجرا، صدور مجوز توی اصفهان اتفاقا بسیار پروسه پیچیده تری از همه استانها داره. من خوشبختانه امسال به طرز معجزه‌آسایی وارد جشنواره استان شدم. این هم به خاطر شعور و در واقع درک بالای هیئت منتخبین بودن، در واقع کسایی که تو مرحله اول بازبینی کردن، و الا سالهای قبل هم تئاتر اصفهان کارهای بسیار خوبی داشت، ولی به خاطر اینکه با سلیقه بعضی از آقایون جور در نمیاد و خودشون رو صاحب و سالار تئاتر اصفهان میدونن و تو تمام ادوار متاسفانه اینا حضور دارن بدون هیچ گونه تنوعی، خیلی از کارهایی که با پتانسیل بسیار زیاد و استعدادهای بسیار زیاد و خلاقیت بسیار زیاد توی این جشنواره باید حضور داشتن متاسفانه نیومدن و نتیجهش این شده که تئاتر اصفهان حال و روز بسیار بدی رو داره سپری میکنه.
مخاطب داره اصلا. ببین آقا، شما میگی بستر رو باید ایجاد بکنن، ما نیاز داریم، یه سری جوان داریم دارن فعالیت میکنن، مخاطب چی داره؟ ببین ما تئاتر اصفهان خب یکی از معروف ترین و بهترین تئاترهای آزاد رو داره که شخصیت های خیلی جذابی از داخلش اومدن بیرون که دیگه لزومی نداره ما بخوایم اشاره کنیم، همه میشناسیم این عزیزان رو. برای چنین تئاترایی و برای نگاه حتی تئاترهای خیلی تراژیک، دراماتیک تر و حالا یه مقداری فضای مدرن تئاترای امروز، مخاطب داره در اصفهان؟
قطعا مخاطب داره. تا آدمهایی که توی حوزه تئاتر اصفهان فعالیت میکنن و یا مخاطبینی که حالا خیلی لزوما تئاتر نیستن، درک و سطح شعور بسیار بالایی دارن، تمام جشنواره ها رو معمولا دنبال میکنن. به طرز عجیبی جشنواره های استانی که حالا شاید به نوعی محل خوبی برای در واقع ارائه کارهایی که شما فرمودین با اون ویژگی‌هایی که شما فرمودین هست، بسیار استقبال عظیمه. حتی خیلی از کارهایی که در واقع اجرا میشه به خاطر اینکه توفیق پیدا نمی‌کنن اجرای عموم برند، من خودم با این مشکل روبرو شدم. یعنی همین اجرایی که ما توی جشنواره استان این همه جوایز رو کسب کرده، جایزه اول کارگردانی، جایزه های بازیگری و سایر جوایزی که گرفته، این اجازه اجرای عموم توی اسلام ما داده نشده، ولی زمانی که توی در واقع جشنواره ما این کار رو اجرا کردیم، من توی یک پلاتوی اجرا میکردم که ظرفیتش 70 نفر بود، ولی یک چیز هولوش 300-400 نفر تو اون توی دو تا اجرایی که ما داشتیم اومدم و کارو تا ردیف‌های جلو در واقع دیگه خیلی نزدیک به بازیگرا شده بودن و تو فضای بازی و اجرای ما قرار گرفته بودن استقبال کردن. حتما تماشاگر هست، حتما استقبال میکنن، به شرط اینکه واقعا اون مقدمات فراهم بشه، ولی بر حال ذائقه تماشاگر مطمئنا یک بخشش به هنرمندان برمیگرده و اصلا نمیشه از این غفلت کرد و اگر کار خوبی ارائه بشه حتما استقبال خوبی هم میشه.
خب ما وقت اضافه‌مون هم تموم شد، خیلی هم حرف دارم که مخصوصا راجع به این مسئله صحبت بکنیم، ان شاءالله در فرصت‌های بعدی قطعا راجع به این مسئله و تئاتر و استان‌های دیگر صحبت خواهیم کرد. برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من خیلی ممنونم از لطف بی‌نهایت شما و از خانواده بزرگ تیبال دعوت میکنم که اجرای هفتخوان هملت رو حتما حمایت بکنند، از یک گروهی که با تمام بضاعت خودش از شهرستان اقدام کرده برای این اجرا. لطفا ما رو همراهی بکنید و ما رو تنها نذارید توی اجرا.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما یعنی تیم آوای تیوال. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.